سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود هفتم از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از کنجکاوی هام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود هفتم پادکست پرسه و بخش اول از پرونده مولکولای جادویی در آذر 99 منتشر میشه.
LSD was a very powerful revolutionary device giving people control of their own brains.
There is nothing smart, there is nothing grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools.
I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what.
Drop out of college, drop out of graduate school, drop out of junior executive, drop out of senior executive, turn on, tune in, drop out.
توی این پرونده از پادکست پرسه من سراغ یه موضوعی رفتم که حس دوگانه ای نسبت بهش دارم. از یه طرف کنجکاوی و هیجان و از یه طرف دیگه هم یه ترس خیلی خیلی جدی. موضوع مواد سایکدلیک یا روانگردانه. همین اول هم اینو بگم که مطالبی که من اینجا میگم یه مرور خیلی کلی و عمومیه روی بعضی از جنبه‌های این مواد و هنوز نه فقط من که دارم این پادکست رو تولید میکنم، بلکه کلیت ما به عنوان یک جامعه یا حتی نوع بشر خیلی چیزا رو درباره این مواد نمیدونیم. چیزایی درباره روانگردانا میشنویم، از ویژگی‌هاشون، از فوایدشون، از خطراتشون. برای یه فرد عادی هم مثل من تا قبل از این که برم و یه قدری درباره‌شون کنجکاوی کنم تعریف و تقسیم بندی خاصی نداشتن. اصلا برام روشن نبود که کدوم مواد رو تو دسته مواد روانگردان یا سایکدلیک طبقه بندی میکنن، فرقشون یا اصلا شباهتشون با مواد ممنوعه دیگه چیه؟ چه ربطی به اوپیویدها دارن؟ چه ربطی به ماریجوانا دارن؟ آیا اصلا ربطی دارن؟ یا شباهتشون فقط اینه که همشون جزو گروه مواد ممنوعن؟ این مواد با مغز ما و با ذهن ما چه کار میکنن؟ چطور اثر میذارن؟ چی شد که اصلا توی یک دوره‌ای از تاریخ معاصر اینقدر سر و صدا کردن و بعد یهو شدیداً ممنوع شدن؟ و بعدم این که امروز توی این دنیای روانگردان ها چه خبره؟ داستان ما و روانگردان ها رو میشه از چند تا نقطه مختلف شروع کرد. از تاریخ باستان یا از همین قرن بیستم. فکر کنم شروع از این قرن بیستم میمقدار راحت تر باشه. پس بریم ببینیم که ماجراشون چیه. اواخر قرن بیستم دوتا مولکول غیر عادی، دوتا ترکیب عالی با شباهت های خانوادگی خیلی جدی و قابل توجه وارد صحنه عمومی جامعه غربی شدن. این دو مولکول در طول زمان اثر خیلی جدی روی روندهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همینطور زندگی هزاران و بلکه میلیونها آدم گذاشتن. از راه رسیدن این دو تا مولکول مصادف بود با معرفی بمب اتم. بعضی اصلا این دو تا اتفاق رو با هم مقایسه میکنن، میگن که این دو تا کشف، یعنی این کشف اون دو تا مولکول و همینطور بمب اتم، حالا انرژی های خیلی زیادی رو آزاد کرده و با این انرژی ها دنیای ما برای همیشه عوض شده. بریم سراغ اون دوتا مولکول. اولی یک ترکیبی به اسم لیسرژیک اسید دیاتلوماید، چیزی که به صورت مخفف به اسم LSD میشناسیم. سال 1938 بود، یک کمی قبل از این که برای اولین بار فیزیکدان ها اتم رو بشکافن. یه شیمیدان سوئیسی به اسم آلبرت هافمان تو آزمایشگاهش برای شرکت داروسازی سوئیسی ساندوز مشغول کار بود. به عنوان یه بخشی از کارش داشت سعی می‌کرد بعضی ترکیبات شیمیایی رو از گیاه‌ها استخراج بکنه که کارکرد دارویی داشته باشن. دنبال یک ترکیبی بود که به گردش خون کمک بکنه. اصلاً دنبال مواد سایکو اکتیو، موادی که روی سیستم عصبی اثر بذارن، نبود. خودش این ماجراها رو توی کتاب خاطراتش به اسم LSD فرزند دردسرساز من تو سال 1979 تعریف میکنه. کارش توی آزمایشگاه شرکت ساندوز این بود که مواد فعال رو از بعضی گیاهای دارویی جدا کنه و داشت روی سنتز کردن آلکالویدها یا یه سری ترکیب‌های شبه قلیاها کار میکرد. ترکیبایی که یک قارچی به اسم ارگات تولید میکرد. ارگات یه قارچیه که معمولاً غلات و مخصوصاً جو رو درگیر میکنه و گاهی باعث میشه کسایی که اون جو آلوده رو مصرف میکنن انگار به صورت موقتی دیوانه بشن یا حالتی شبیه تسخیر شدگی پیدا میکنن. در طول زمانم قابله ها از ارگات برای کمک به زنها در طول زایمان استفاده میکردن. شرکت ساندوزم امیدوار بود که یه چیز به درد بخوری از تو این ارگات در بیاره. پاییز سال 38 آقای هافمان یه سری مولکول هایی رو ایزوله کرده بود و به ترتیب اسم گذاری کرده بود. یکیش همین بود، لیسرژیک اسید دیاتلوماید شماره 25، که به صورت مخفف اسمش گذاشته بود LSD-25. یه سری آزمایش رو این انجام داد، هیچ خاصیت خاصی ندید. میدادن به حیوانا، دیدن که یه قدری بیقرار میشن و بعدش هم هیچ، و به این نتیجه رسید که احتمالاً بهش درد خاصی نمیخوره و این ترکیب رفت یه تاقچه که خاک بخوره. 5 سال گذشت تا اینکه آوریل سال 1943 وسط جنگ جهانی دوم، هافمان میگه که یک احساسی داشتم، یک شکی داشتم که شاید بد نباشه دوباره یه شانسی به این ماده شماره 25 بدم و آزمایشش بکنم. البته معمولا وقتی یه ماده‌ای توی آزمایش اولیه خصلت جالبی نشون نمیداد، معمولا دیگه کلن ولش میکردن، اما حالا معلوم نیست چرا این اتفاق برای LSD-25 نیفتاد. هافمان باز شک داشت که شاید به یه دردی بخوره و یه خاصیتی داشته باشه. اما این بار یه اتفاقی افتاد. با اینکه به عنوان یه شیمیدانی که داره با مواد ناشناخته کار میکنه همیشه مراقب بود و شرایط ایمنی رعایت میکرد، حالا مخصوصا ارگات که سمی هم محسوب میشد، اما ظاهرا یه قدری از این ماده از طریق پوستش جذب بدنش شد. یکی بعد متوجه شد که یه انگاری اتفاقی افتاده، چون حالش عوض شده بود. کارو ول کرد، پاشد رفت خونه و در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم چیزی اتفاق افتاد که اولین سفر یا اولین تریپ توی دنیای مدرن محسوب میشه. خودش میگه که به یک حالت رویاگونه‌ای با چشمای بسته شکلای فوق‌العاده‌ای رو داشتم میدیدم، یه چیزایی مثل تصاویری که آدم توی کالیدوسکوپ میبینه. این تریپ یه ویژگی مهم دیگه هم داره. این تنها سفر یا تنها تریپ LSD که بدون هیچ پیش‌فرض خاصی انجام شده. هافمان هیچ تصوری نداشت که باید انتظار چه چیزی رو بکشه. اصلا کل ماجرا یه تصادف بود. حالا بعدا میبینیم که این پیش‌فرض داشتن و انتظار داشتن چه اهمیتی تو این داستان داره. بعد از این تجربه هافمان خیلی کنجکاو شد. تصمیم گرفت که روی خودش آزمایش بکنه. اینکه یه دانشمندی روی خودش آزمایش بکنه تا اون موقع کار رایجی بود. خیلی با احتیاط مقدار خیلی خیلی کمی LSD رو تو آب حل کرد. با تجربه‌ای که از داروهای دیگه داشت 0.25 میلی‌گرم رو 0.25 میلی‌گرم رو مصرف کرد. برای داروهای دیگه این مقدار واقعا رقم زیادی نیست، اما بعداً معلوم شد که LSD اونقدر فعال و اونقدر پرقدرته که مقادیر مصرفش رو نه با میلی‌گرم هزارم گرم، بلکه باید با میکروگرم، یعنی 0.001 گرم یا 1,000,000 گرم اندازه گیری کرد. همین موضوع قدرت LSD محرک تحقیقاتی شد که بعداً منجر شد یک پیامرسان عصبی، یک نوروترانسمیتری به اسم سروتونین کشف بشه. حالا بعدتر راجب اینا مفصل تر سعی میکنم بگم. خیلی از هافمان دور نشیم. هافمان تو این دفعه دوم چیزی رو تجربه کرد که بعداً بهش گفتن سفر بد تریپ. چیزی که خودش توصیف میکنه اینه که مطمئن بودم به صورت دائمی و بدون برگشت دیگه دیوانه شدم. آزمایشگاه رها میکنه، با دوچرخه پا میشه میره خونه. اینا با مزه است. طرفدارا و علاقمندای LSD سالگرد این ماجرا رو توی 19 آوریل به عنوان روز دوچرخه جشن میگیرن. هافمان توصیف میکنه که اشیاء اطرافش تبدیل شده بودن به یک سری موجودات زنده و ترسناک، مدام در حال حرکت بودن. میگه که دنیای بیرون انگار از هم پاشیده بود و ایگو یا من خودم محو شده بود. این محو شدن ایگو هم بعداً خیلی باش کار داریم. فکر میکرد که داره میمیره. یه دکتر خبر کردن، اومد. هافمان گفت که آره من حالم بده، دارم میمیرم، نمیدونم چمه، اما دکتر هیچ علامتی، هیچ عارضه خاصی تشخیص نداد. ضربان قلب و فشار خون و تنفس و اینا همه چیش عادی بود. تنها چیزی که فرق کرده بود این بود که مردمک چشاش کاملا باز بود. یه چند ساعتی گذشت. هافمان به تدریج برگشت به حالت عادی. پاشد و رفت بیرون و میگه که همه چیز انگار تر و تازه بود. برق میزد. انگار جهان همین الان خلق شده بود تازه. ما امروز میدونیم و بعدن مفصلتر در موردش حرف میزنم که اینکه چه انتظاری از تجربه روانگردان داشته باشیم شدیداً روی تجربه ما اثر میذاره. و تجربه آلبرت هافمان شاید تنها تجربه روانگردانی بود که هیچ پیش زمینه و انتظاری نداشت. و توی تجربه هافمان میبینیم که نه از اون حال و هوای شبه معنوی شرقی توی تجربهش خبری هست و نه چیزهایی که میبینی و احساس میکنه رنگ و بوی مذهبی مسیحی دارن. اینا یعنی اون حال و هوای معنوی شرقی و از یه طرف دیگه نمادها و حال و هوای مذهبی مسیحی چیزایی که بعداً به تمهای خیلی رایجی توی تجربه های سایکدلیک تبدیل شدن. هافمان خودش احساس میکرد که اون این مولکول رو کشف نکرده، بلکه این مولکول بوده که اونو پیدا کرده و همینطور با این تجربهش قانع شده بود که این ماده توی روانپزشکی به یه دردی میخوره. شاید مثلا بتونه یک مدلی رو برای بررسی و شبیه سازی اسکیزوفرنی در اختیار محققا قرار بده. این شروع داستان الستی بود. دومین مولکول داستان ما چیزی بود که هزاران سال بود توی بعضی از جوامع وجود داشت، حالا اما دنیای توسعه یافته خیلی خبری ازش نداشت. این ماده رو یه شیمیدان درست نکرده بود. اینم مثل ارگات توی یه قارچ وجود داشت، ماده‌ای که بعداً به اسم سیلوسایبین شناخته شد و بومی‌های مکزیک و آمریکای مرکزی صدها یا شاید هزاران سال بود که توی مراسم مذهبی و آیینی ازش استفاده می‌کردن. آستک ها بهش میگفتن تیانا نکاتل یا گوشت خدایان. بعد از هجوم اروپایی ها با آمریکای جنوبی، کلیسای کاتولیک خیلی سفت و سخت با این قارچ و استفادهش مخالفت کرد. سال 1955، تقریبا 12 سال بعد از اینکه هافمان الستی رو کشف کرد، یه بانکدار آمریکایی، در واقع یکی از مدیرای اجرایی ارشد جی پی مورگان که به صورت آماتور در مورد قارچ ها مطالعه می کرد به اسم آر گوردون واسون، این توی هیمنز توی جنوب مکزیک به آیواسکا رسید. دو سال بعدش یک گزارش 15 صفحه‌ای به اسم قارچ هایی که تصاویر غریب خلق می کنند توی مجله لایف منتشر کرد. این گزارش رو میشه یک نقطه شروع آگاهی عمومی از مواد روانگردان در نظر گرفت. تا اینجا اطلاع از LSD عمدتاً محدود بود به جامعه متخصصای سلامت روان و روانپزشکا و روانکاوا و اینا. از زاویه دید امروزی هم یه مقداری عجیبه که شروع ماجرا از یه بانکدار و بعدم از مجله لایف بود. از اینا رسمی‌تر و موجه‌تر شاید نشه پیدا کرد. اینا هیچ ربطی به جنبش ضد فرهنگ یا کانتر کالچر که بعدم می‌بینیم چقدر با روانگردان‌ها مخلوط شدن هیچ ربطی نداره. یه مدتی بعد از انتشار اون مقاله توی مجله لایف، واسون یه ترتیبی داد که یه چند تا نمونه از این قارچ مکزیکی رو برای هافمان بفرستن. هافمان هم دو تا ماده سایکو اکتیو ازش جدا کرد، اسمشون رو گذاشت سیلوسایبین و سیلوسین. و همینطور سیلوسایبین هم به صورت مصنوعی سنتز کرد. خودش امتحان کرد. می‌نویسه که 30 دقیقه بعد از مصرف دنیای بیرون شروع به تغییر عجیبی کرد. همه چیز رنگ و بو و شخصیت مکزیکی به خودش گرفت. سال 62 هافمان و واسون دوتایی پاشدن رفتن مکزیک و سیلوسایبینی هم که خودشون ساخته بودن به صورت قرص همراهشون بردن پیش اون کسی که قارچو ازش گرفته بودن. اون هم قارچو رو خورد و امتحان کرد و گفت آره این قرصا واقعا روح این قارچ ها رو تو خودش داره. خیلی طول نکشید که هزارها نفر من جمله بعضی آدمای مشهور و بعضی سلبریتی ها مثل باب دیلن، جان لنون، میک جگر، اینا به دنبال این ماجیک ماشروم، به دنبال این قارچ جادویی پاشدن رفتن مکزیک و سراغ اون روستا. این ماجراها تو دهه 60 اتفاق افتاد که بعداً بهش میرسیم. اما نتیجهش این شد که اون روستا، خب حالا تو مرکز توجه ها قرار گرفته بود، عملاً زندگی طبیعیش مختل شد. اون زنی هم که واسطه شده بود که قارچو بدن به واسون، یه زنی بود به اسم ماریا سابینا، اون هم کلی براش دردسر درست شد. بابت اینکه قارچا رو به غریبه ها داده، از جامعه اطرافش طرد شده بود، خونش رو آتیش زده بودن و روستا و روستاهای اطراف و اینا همه پر شده بود از آدمای غریبه. خط و ربط داستان رو گم نکنیم. برگردیم عقب، برگردیم به اونجایی که شرکت ساندوز نمیدونست که با این ماده عجیبی که حالا در اختیار داره چه کار بکنه، چه کارش میشه کرد. توی یه حرکت شاید غیر عادی، شرکت ساندوز یه تصمیمی گرفت. گفتش که به هر محققی، به هر دانشمندی که بخواد از LSD توی تحقیقاتش استفاده بکنه، هر چقدر بخواد LSD مجانی میده. تعریف اصطلاح محقق هم انقدری گل و گشاد تعریف کردن تا عملا هر درمانگر و پزشک و روانشناس و اینایی که میخواست بتونه LSD داشته باشه. شرطش فقط این بود که تجربیاتش رو به صورت مکتوب برای ساندوز گزارش کنه. این شرایط تا حدود سال 66 ادامه داشت و عملا مسئول موج اول تحقیقات روی روانگردان ها بود. یعنی تا زمانی که شرایط سیاسی اجتماعی در رابطه با این مواد یهویی عوض شد. هدف ساندوز این بود که شاید یه راهی برای تجاری کردن LSD پیدا بشه. بشه ازش یه دارویی ساخت یا توی پروسه درمانی چیزی ازش استفاده کرد. این ماده LSD اونقدر عجیب بود که حتی نمیدونستن چه اسمی باید براش بذارن. این اسم سایکدلیک که به معنای افشا کننده یا نشان دهنده روان یا سایکیه، این از سال 57 استفاده شد و به تدریج جا افتاد. طی دهه 50 یک سری اسمهای مختلفی برای اینا پیشنهاد شد تا نهایتاً اسم سایکدلیک جا افتاد. این قضیه اسمم از این جهت اهمیت داره که نشون میده تصویر و برداشت اون دانشمندا، اون کسایی که با اینا کار میکردن، از این مواد چی بوده و چطور درباره اینا فکر میکردن. اول گفتن اسم اینا رو بذاریم سایکوتوممتیک، چون که دارن شرایط سایکوسیس یا روانپریشی رو یک جوری شبیه سازی یا تقلید میکنن. سایکوتوممتیک یعنی یک چیزی که سایکوسیس رو تقلید میکنه. برای کسایی که از بیرون داشتن مشاهده میکردن، اینطور به نظر میرسید که کسی که LSD و بدتر سیلوسایبین مصرف میکنه، و همه اینا هم توی حد تحقیقات علمیه، هنوز توی سطح عمومی مطرح نیستن این مواد، کسی که این دوتا رو مصرف میکنه خیلی از نشانه ها و عوارض روانپریشی رو به صورت موقت نشون میده. عوارض مختلفی شبیه به فقدان ایگو، محو شدن مرزهای ایگو یا خود، ادراک و تصویر معوج و منحرف شده ای از بدن، شنیدن و دیدن صداها و تصویرهایی که وجود ندارن، ناپایداری عاطفی مثل خنده و گریه ناگهانی و بیدلیل، دیستورت شدن حس زمان، هزیانگویی، توهم، اینا چیزای مختلفی بود که توی مشاهدات به چشم می اومد. وقتی محققا تستای استاندارد روانشناسی مثل تست رورشاکو روی کسایی امتحان کردن که LSD مصرف میکردن، تست رورشاک همون تستیه که یه سری لکه های سیاه روی کاغذه، همونو به فرد نشون میدن تا تداعی های ذهنیش رو ارائه میکنه. وقتی اینجور تستا رو به افرادی میدادن که LSD مصرف کرده بودن، گزارش ها نتایج خیلی شبیه کسایی بود که درگیر اسکیزوفرنی هستن. این باعث شد که دانشمندا امیدوار باشن که بتونن با کمک این مواد یک درک بهتری از روانپریشی پیدا بکنن. حالا درسته که توی این مقطع هیچ ایده‌ای نداشتن که آیا میشه از این مواد یه دارویی چیزی هم درست کرد یا نه برای درمان این روانپریشی‌ها. اما همین که یه مولکول مشخصی میتونست اینطور اثراتی ایجاد بکنه، باعث امیدواری بود که شاید این حالات، این پدیده‌ها، یه چیزایی مثل اسکیزوفرنی علت شیمیایی داشته باشن. چیزی که LSD بتونه کمک کنه که روشنش کنن. و البته لازمه این کار این بود که خود این دکترا و محققا هم خودشون LSD مصرف بکنن. امروز از نظر روش تحقیق علمی این کار خیلی مرسوم و موجه نیست. اما اون موقع اینکه یه دکتری یا محققی آزمایشی رو روی خودش انجام بده خیلی کار رایجی بود و اصلا روش اخلاقی اینطور دونسته میشد که دکتر یا محقق باید آزمایش رو روی خودش هم انجام بده، چون اگه این کارو نکنه یعنی داره با آدم های دیگه مثل موش آزمایشگاهی برخورد میکنه. نکته دیگه اون موقع این بود که هنوز نقش پیامرسان های عصبی، نقش ترکیبات شیمیایی مختلفی که روی مغز و روی ذهن اثر میذارن روشن نشده بود و این ایده که یه ترکیب شیمیایی، یک مولکولی یا یه تعادل و عدم تعادل شیمیایی بتونه اثرات روانی ایجاد بکنه ایده خیلی عجیبی بود. یکی از کسایی که توی این مقطع نقش خیلی جدی روی درک LSD و بعد سیلوسایبین داشت یک پژوهشگری بود به اسم هامفری آزموند. بررسی اولیه آزموند و همکاراش نشون داد که ساختار مولکولی این LSD خیلی شبیه به آدرنالینه. خب یه سوال پیش اومد، آیا اسکیزوفرنی یک نتیجه نوعی نقص توی متابولیسم آدرنالین نیست؟ آیا ممکنه که آدرنالین توی یک مقطعی توی بدن تبدیل به یک ماده شبیه LSD بشه و چنین عوارضی رو توی فرد ایجاد بکنه؟ امروز ما میدونیم که خب نه، اینطور نیست، این فرضیه ها درست نبود. اما اینجور فرضیه ها و اینجور آزمایش ها داشت کار رو به پیش میبرد. تا جایی که اینطور مطرح میشه که LSD و تحقیقات روی اون یکی از محرک ها و مشوق های ظاهر شدن و اوج گرفتن دانش نوروکمیستری یا شیمی اعصاب توی دهه 50 است. مسئله اینه که یک واقعیت عجیب اینجا وجود داره. یک تعداد و حجم خیلی کمی از یک مولکول مشخص میتونه اثرات خیلی عمیق و خیلی شدیدی روی ذهن بذاره. این سرنخی بود به طرف کشف اینکه یک سیستمی و یک مجموعه ای از پیامرسانهای عصبی یا نوروترانسمیترها با گیرنده‌های اختصاصی احتمالاً توی نظم دادن و کنترل تجربه‌های ذهنی نقش دارن. نتیجه این نگاه منجر شد به کشف سروتونین که امروز می‌دونیم چه نقش عمیقی توی جنبه‌های مختلف تجربه ذهنی و روی شخصیت ما داره و خودش باز تو قدم بعدی منجر شد به ساخت یک کلاسی، یک طبقه ای از داروهای ضد افسردگی به اسم SSRI. اینجا وارد این بحث سروتونین و اینا نمی‌شیم. اما خود سروتونین و کلن موضوع شیمی اعصاب و نقش هورمون‌ها و پیام‌رسان‌ها یک دنیای فوق‌العاده شگفت‌انگیزیه. برگردیم به هامفری آزموند. این آقای آزموند دنبال یه مؤسسه و دانشگاهی بود که بتونه با دست بازتر و با امکانات بیشتر روی پروژه LSD کار بکنه. از بین این همه جا سر از ساسکاچوان توی غرب کانادا در آورد. اون موقع دولت ایالتی دست یک حزب چپگرایی بود که به دنبال یه سری تغییرات و اصلاحات بود، از جمله مثلا سیستم خدمات درمانی فراگیر رو به صورت آزمایشی راه انداخت، چیزی که بعدتر تو کل کانادا اجرا شد، یا این که داشت سعی میکرد ساسکاچوان رو به یک محلی برای انجام تحقیقات تراز اول علمی تبدیل بکنه. این شد که آزموند تحت یک شرایط ساپورت مالی خیلی خوب و آزادی عمل بالا پاشد رفت اونجا که کارشو ادامه بده. این جزئیات شاید ربط مستقیمی به اصل ماجرای روانگردانا نداشته باشه، اما این یکی از تمها، یکی از موضوعایی رو نشون میده که مدام بهش برمیخوریم و باید بهش توجه بکنیم. اینکه چطور شرایط بیرونی، شرایط سیاسی، اجتماعی روی کار علمی اثر میذارن، روی سرعتش و روی جهتش. همین رو توی داستان روانگردانها میبینیم اینجا و باز هم بعداً دوباره بهش برمیخوریم. بگذاریم حالا. کارهای آزموند و همکاراش از جمله یک آقای به اسم آبرام هافر کم کم به سمت این رفت که برای درمان اعتیاد الکل از LSD استفاده کنن. ایده از اینجا می اومد که افرادی که دارن اعتیاد به الکل رو ترک میکنن توی یه مقطعی بدنشون واکنش‌های خیلی شدیدی داره و دچار توهم میشن. و از غذا این تجربه، این چیزایی که میبینن و حس میکنن برای خیلی هاشون منبع قدرت و اون توانایی روحی میشه که باعث ترک الکل میشه. انگار به یک نوعی تجربه معنوی براشون تبدیل میشه. این توصیف‌ها خیلی شبیه بود به چیزایی که هامفری آزموند و همکاراش توی افراد تحت LSD مشاهده میکردن. خودشون اول کلی به این ایده خندیدن، اما بعدش که خنده‌هاشون تموم شد گفتن شاید یک چیزی در این ایده باشه. همین سرنخو گرفتن و شروع کردن روی الکلی‌ها آزمایش کردن. طی 10 سال بعدش این آزمایش‌ها رو روی بیشتر از 700 نفر انجام دادن و تقریبا توی بیشتر از نصف موارد منجر به ترک بلند مدت الکل شد. رقم بالاییه و این باز یه سری نتایجی داشت. شاید موضوع خود مولکول نبود، موضوع، اون چیزی که اثر می کرد، اون تجربه بود که نقش درمانی ایفا می کرد. اما این کار از یه جهت سخت‌ترم می کرد. توی اون زمان دیدگاه غالب توی روانشناسی رفتارگرایی بود. رفتارگراها می گفتن که اون مدل‌های روانشناسی و روانکاوی فرویدی و یونگی توی تحلیل تجربه‌های درونی و سابجکتیو فرد، اینا به اندازه کافی علمی نیست. خود آقای بی اف اسکینر، چهره بزرگ رفتارگرایی، میگه که ذهن یک جعبه سیاهه، ما راهی بهش نداریم. تنها چیزی که میتونیم اندازه بگیریم رفتارهای بیرونیه. اما این تجربه ها و تحقیقات روی LSD مدام نقش اون تجربه های درونی رو برجسته میکرد. وقتی آزموند و همکاراش توصیفات داوطلب ها رو تحلیل و طبقه بندی میکردن، توهم، استراب، چیزای دیگه، در کنار اینا یکی از چیزایی که مدام تکرار میشد یه عبارت هایی با چنین مضمونی بود، مثلا احساس متعالی یک پارچگی و یگانگی با کل جهان، یا گزارش ها و توصیف هایی مثل مشاهده ابجکتیو و بیرونی از خود، تقویت قوای حسی مثل بینایی یا شنوایی، و همینطور ادراک های تازه فلسفی و مذهبی، حساسیت بیشتر به احساس های دیگران. اینا چیزهایی بود که اون افراد از تجربهشون گزارش میکردن. برای بخش عمده ای از کسایی که LSD رو تجربه میکردن، حالا درسته که یه چیزهایی میدیدند و میشنیدن که وجود نداشت، ترس و اضطراب رو تجربه میکردن، اما حس غالب و کلی که از اون تجربه براشون میموند یک نوعی فرارفتن، تعالی یا ترانسندنس بود، یک نوعی ادراک و شهود مذهبی، نه جنون و دیوانگی موقتی. این با اون پیشفرض اولیه‌شون خیلی سازگار نبود. وضعیت برای آزموند و همکاراش خیلی وضعیت بغرنجی بود. از یه طرف این محققا می‌دیدن که هیچ راهی ندارن مگه اینکه به تجربه درونی فرد توجه بکنن. چیزی که گفتیم دیدگاه غالب رفتارگرایی خیلی علاقه به دنبال کردنش نداره. از طرف دیگه و این نکته دیگه‌ای که ماجرا رو پیچیده می‌کنه اینه که همه این تجربه‌های به اصطلاح سابجکتیو و درونی و ذهنی اتفاقا از حضور یک مولکول خیلی مشخص ایجاد میشه. یکی از چیزای خیلی جذاب برای من تو خوندن این ماجراها همینه که چطور تو مواجهه با این پدیده ناشناخته، این تجربه های غریب، مدام فرضیه ها و نظریه های مختلف جلو میان، هر کدوم تا یه جایی جواب میدن و بعد یه فرضیه و یک نگاه دیگری میاد و قبلی رو تکمیل میکنه و پیشتر میبره. تو خوندن تاریخ علم این یکی از جذاب ترین وجهاشه برای من. اینجا هم تو ماجرای مواد سایکدلیک یک چنین داستان پلیسی پرهیجانی رو میبینیم. حالا آزموند و همکاراش درگیر این بودن که باید فرضیه اولیه‌شون رو درباره LSD و حتی اسم این گروه از مواد رو باید عوض کنن. چون دیگه ظاهراً اسم سایکوتومیمتیک اسم درستی نبود. این مواد روانپریشی رو شبیه سازی یا تقلید نمی‌کنن. یکی از چیزایی که آزموند و همکاراشو تشویق به این تغییر کرد و براشون راهنما شد این بود که آلدوس هاکسلی نویسنده تجربهشو از مصرف مسکالین، یک سایکدلیک دیگه‌ای، منتشر کرد که به قول خود هاکسلی هیچ شباهتی به جنون یا دیوانگی نداشت. اصلا از این جهت هاکسلی رو تشویق به مصرف روانگردان یا سایکدلیک کردن که از تواناییش به عنوان نویسنده برای توصیف این تجربه‌ها کمک کنن. یه چیزی که افراد تحت روانگردان مدام میگفتن این بود که این تجربه ها قابل وصف نیست. خب گفتن شاید یه کسی مثل هاکسلی بتونه توصیف کنه به همین سادگی. اون چیزی که یه روانپزشک ممکنه به عنوان محو شدن ایگو، فقدان شخصیت یا توهم یا شیدایی تشخیص بده، برای هاکسلی یک تجربه‌ای و یک لحظاتی از احساس یکپارچگی و یگانگی معنوی بود، یک تجربه‌ای از خلسه و شعف. خب یعنی آیا این دکترا و روانشناسا و روانپزشکا تجربه به اصطلاح معنوی و متعالی رو با دیوانگی و جنون اشتباه گرفته بودن؟ کم کم این براشون روشن شد و به این نتیجه رسیدن که محیطی که اون جلسه مصرف LSD داره توش انجام میشه خیلی تأثیر زیادی روی تجربه فرد داره و یکی از بهترین راه‌ها برای این که جلسه به خوبی برگزار بشه اینه که یه نفر، یک آدم همدل که خودش هم تجربه LSD داشته باشه، کنار فرد باشه. و حتی مشکوک شدن که نکنه اون عده کمی تعداد کمی از تجربه های بدی که گزارش شده بود توی آزمایش ها مربوط به شرایط محیطی باشه، اون اتاق سفید، آدم های روپوش پوشیده، اینجور چیزا. بعدتر این به عنوان اصطلاح set and setting مطرح شد، یعنی وضعیت و شرایط و موقعیتی که سایکدلیک توش مصرف میشه و همینطور انتظاری که فرد ازش داره. اما در نهایت این مواد به هر ترتیبی که کار میکردن، هر جوری که کار میکردن، نکته اینجا بود که داشتن جواب میدادن. تا اواخر دهه 50 LSD توی آمریکای شمالی به عنوان یه داروی جادویی برای درمان اعتیاد به الکل دیگه شناخته میشد. تو خود ساسکاچوان کانادا هم درمان با LSD به عنوان یک رویه استانداردی تثبیت شده بود. نتایج تحقیقات آزموند و همکاراش روی ترک اعتیاد به الکل زیادی خوب بود. یه گروهی تو آمریکا اومدن تا آزمایش‌های آزموند و همکاراش رو روی الکلی‌ها تکرار بکنن. خیلی هم سعی کردن که آزمایش‌ها رو کنترل بکنن، عوامل بیرونی رو حذف بکنن. کسی که دارو رو به فرد میده باهاش حرف نزنه و فقط یه پرسشنامه رو ازش بپرسه. شرایط بیرونی خونسا باشه تا بتونن اثر خود اون دارو، خود اون ماده رو جدا بکنن. اما در نتیجه همه این کارها و همه این تلاش‌هایی که کردن، آزمایشاشون هیچ شباهتی به کار آزموند نداشت. تعداد تجربه بد یا بد تریپ ها خیلی زیاد شد و شک و تردیدها اصلا رو کل ماجرا بالا گرفت. این وسط بیل ویلسون، بنیانگذار الکوهالیکس انانیموس یا AA، از تحقیقات آزموند خبردار شده بود. براش خیلی هم تعجبی نداشت که یک ماده یا یک داروی بتونه یه تجربه معنوی قوی، یک بیداری معنوی توی فرد ایجاد بکنه. خودش اصلا اون تجربه‌ای که منجر به ترک الکل شده بود، بعد از مصرف یک چنین ماده‌ای، یک ماده نزدیک به ترکیبات سایکدلیک ها به دست آورده بود. ویلسون پیگیر قضیه شد. اواسط دهه 50 بود. یک گروهی از روانشناسا و روانپزشکا تو جاهای مختلف آمریکا و اروپا داشتن فعالیت می‌کردن و کم کم یک شبکه‌ای بین خود اینا تشکیل شده بود. اطلاعات و تجربه ها و آزمایش ها و یافته هاشون اینا با هم به اشتراک میذاشتن. یک کسایی مثل سیدنی کوهن یا بتی آیزنر. بیل ویلسون، بنیانگذار AA، از این ایده استفاده از LSD برای ترک الکل خیلی استقبال کرد. خودش هم LSD رو تجربه کرد و قانع شده بود که میشه از این نوع تجربه های معنوی، تجربه های درونی و بیداری معنوی برای ترک الکل استفاده کرد. اما هیئت مدیره AA مخالفش بودن و این موضوع توی فرهنگ سازمانی AA پا نگرفت و رواج پیدا نکرد. اما در هر صورت کم کم داشت روشن میشد که اون برداشت اولیه از LSD به عنوان ماده‌ای که روانپریشی رو تقلید و شبیه سازی میکنه، یعنی سایکوتوممتیک، درست نیست یا دقیق نیست. پزشک آمریکایی به اسم سیدنی کوهن تو مطالعاتش برخورده بود به مقالات درباره LSD. خودش LSD رو امتحان کرد و چیزی که تجربه کرد هیچ ربطی به روانپریشی یا سایکوسیس نداشت. بر اساس چیزایی که خونده بود فکر میکرد که قراره یه چند ساعتی دنیا رو از چشم یه آدم دیوونه ببینه. اما به قول خودش حس عمیق و برتر و متعالی از آرامش رو تجربه کرد. انگار که همه مسائل و کش و قوسا و سرخوردگی های زندگی روزمره همه محو شده بود. به جاش یک سکوت و آرامش خیلی پرشکوه درونی وجود داشت. یه جا توی یک جمله میگه انگار بالاخره به حقیقت ابدی رسیدم و دارم بر اون حقیقت ابدی تأمل میکنم. یه همچه حالی. این تجربه هر چیزی که بود روانپریشی نبود. کوهن اسمشو گذاشت unsanity یا ناعاقل بودن، یک وضعیت و حالتی فراتر از تحت کنترل ایگو یا خود بودن. تو این داستان سایکدلیکا کم کم باید با این توصیفا آشنا بشیم و بهشون عادت بکنیم. به این توصیفایی که یه خورده هپروتی به نظر میرسن، موضوع هم جدیه و هم خیلی جالبه.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Thank you.
به تدریج از لابلای تجربیات این شبکه‌ای که گفتم از پزشکا و روانشناسا و روانپزشکا دو تا اصطلاح و دو تا اسم جدید در اومد، یکی سایکولیتیک و یکی سایکدلیک. این یک مرحله دیگه‌ای از شناخت این مواد و نظریه‌های جدیدی در مورد این مواد دوباره مطرح میشه. معمولا اینجوریه که یه نظریه‌ای، یه فرضیه علمی بر اساس یک مشاهداتی مطرح میشه، بعد بر اساس اون نظریه یه سری آزمایش‌های جدیدی انجام میشه و شواهد بیشتری جمع میشه. خیلی وقتا تقریبا همیشه و تدریج جمع شدن این شواهد نشون میده که اون نظریه اولیه انگار با همه مشاهده‌ها سازگار نیست، کامل جواب نمیده. باز یه مدتی دانشمندا سعی میکنن حک و اصلاحی بکنن، وصل پینه بکنن، متمم بزنن به اون نظریه و فرضیه اولیه و این مشاهدات باقی مونده رو حلش بکنن. اما معمولاً بعد از یه مدت یک فرضیه جدیدی ارائه میشه و این مشاهدات جدیدتر رو هم تو خودش جواب میده و اون تصویر رو کاملتر میکنه و باز این چرخه هی ادامه داره. اینو تو همه علوم میبینیم، اینجا هم همین روند داره تکرار میشه. دو تا اسم یا دو تا نگاه و فرضیه جدید مطرح شد، سایکولیتیک و سایکدلیک. فرضیه اول سایکوتوممتیک این بود که این مواد به صورت موقتی فرد رو دیوونه میکنن. بعد مشاهدات بیشتر حالا نشون میداد که این حالی که ایجاد میکنن اولا خیلی متنوع، یعنی تجربه های افراد خیلی شبیه به هم نیست، و دوما لزوما ربطی به دیوانگی و روانپریشی و سایکوسیس و اینا نداره. این دوتا مدل جدید، دوتا اسم جدیدی که مطرح شدن، سایکولیتیک و سایکدلیک، با هم متناقض نبودن اما یه تفاوتایی داشتن. سایکولیتیک به معنای رها کننده روان یا سایکی، این بیشتر توسط یک گروهی از روانشناسا پیشنهاد شد و به کار می رفت. یه گروهی که بیشترم توی لس آنجلس بودن. نگاه این گروه از جمله همین آقای سیدنی کوهن که خیلی هم آدم جدی و آدم حسابی بود، نگاهش این بود که LSD و سیلوسایبین ظاهرا توی دوزهای پایین چنین کاری میکنن، یعنی روان یا سایکی رو رها میکنن، برای همین بهشون میگیم سایکولیتیک. این روانشناسا به مراجعه کننده هاشون دوزای خیلی پایینی از LSD میدادن، هلوهوش 25 میکروگرم، و گزارش هاشون نشون میداد که سیستم دفاعی ایگو یا خود توی فرد آرام شده، شل شده و اون آدم خیلی راحت تر میتونه از حرف ها و موضوع های پنهانی و سرکوب شده درونش حرف بزنه. خب اگر این درست باشه، اینطوری میشد از LSD توی روانکاوی استفاده کرد به عنوان یک عامل کمکی. مدل کلاسیک روانکاوی اینه که فرد تحت نظارت روانکاو شروع میکنه به واکاویدن احساسها و خاطره‌ها و تداعی‌هاش و به تدریج به اون لایه‌ها و بخش‌های پنهان‌تر ناخودآگاهش سعی میکنه دست پیدا بکنه و اونا رو به سطح بیاره و بررسیشون کنه. یه چنین چیزی. حالا LSD توی دوزهای پایینش ظاهرا این امکان رو میداد که فرد بتونه خیلی سریعتر این فرایند رو طی بکنه، خیلی راحتتر به اون بخش‌های پنهان دسترسی پیدا بکنه. این مدل تحلیلی سایکولیتیک خیلی هم خوب با مدل روانشناسی جور در می اومد. مثلا یک روانشناسی به اسم استانیسلاو گراف این توی مشاهداتش میدید که با دوزهای کم و متوسط از LSD مراجعه کننده هاش خیلی سریع رابطه قوی با ناخودآگاهشون برقرار میکنن، اون آسیب‌ها، تروماهای کودکی رو بازیابی میکنن، احساس‌های مدفون و پنهانشون رو بیرون میارن، یا حتی در بعضی موارد لحظه تولد رو دوباره تجربه میکنن. یه جایی همین آقای استانیسلاو گراف میگه که LSD برای روانکاوی همون کاری رو میکنه که میکروسکوپ برای پزشکی کرد یا تلسکوپ برای نجوم. این گروه و شبکه روانشناسا و روانکاوها به تدریج گزارش‌ها و بررسی‌هاشون رو منتشر میکردن. سال 67 یه مقاله پژوهشی در اومد و این گزارش های درمان سایکولیتیک رو بررسی کرد، یه جمع‌بندی کرد. دید که بین سالهای 53 تا 65 از بین گزارش هایی که منتشر شده، از بین مقالاتی منتشر شده، چیزی در حدود 70% در درمان اضطراب موفق بودن، 62% در افسردگی، 42% در درمان OCD اختلال وسواس اجباری. عدد ها خیلی بالاست، اما خب این مسئله هم وجود داشت و توی اون مقاله پژوهشی راجبش حرف زده شده بود که کسی این مطالعه ها و تحقیقا رو تکرار نکرده، کسی کپی نکرده تا ببینیم که آیا نتایجش قابل تکرار هست یا نه. تا اواخر دهه 50 درمان سایکولیتیک، درمان روانکاوی با LSD توی لایه‌های متمول پولدار توی لس آنجلس، یه جاهایی مثل بورلی هیلز و اینا خیلی رونق گرفته بود، مخصوصاً از نظر درآمدی هم یک پدیده‌ای بود برای خودش برای روانشناسا. بعضی از روانشناسا برای هر جلسه تا $500 پول می‌گرفتن. از اون طرف دارو هم خب از ساندوز مجانی تحویل می‌گرفتن. همزمان کلی مقالات و گزارش‌های مثبت توی نشریات مختلف درباره درمان با LSD چاپ می‌شد. خیلی از سلبریتی‌های هالیوودی پاشیدن اومدن سراغ درمان با LSD. بعضیشون خیلی تجربه‌ها و تحول‌های خیلی عمیقی رو طی کردن. جک نیکلسون از اینا بود، استنلی کوبریک، جیمز کابورن و خیلی کسای دیگه. همه اینا تحت درمان LSD قرار گرفتن توی دوره‌ای. اما معروف‌ترینشون توی اون زمان کری گرانت بود که بعدش توی یک مصاحبه‌ای مفصل تجربه‌هاشو تعریف کرد. کری گرانت بیشتر از 60 جلسه درمانی با LSD داشت و میگفت که من اصلا کاملا از نو متولد شدم. میگه که اون خودشیفتگی و نارسیسیزمی که در من بود کاملا از بین رفته و این اجازه میده که من هم آدم بهتری باشم هم بازیگر بهتری باشم. یه چنین گزارش‌هایی و مخصوصا مصاحبه‌ای مثل همین کری گرانت یک موج تقاضای خیلی بزرگی برای درمان با LSD ایجاد کرد. بعضی روانشناسا میگفتن که مراجعه کننده ها رسما التماس میکنن تا ما بهشون LSD بدیم. این شروع یه نقطه تحول بود. این دارو داشت کم کم اصطلاحاً از آزمایشگاه خارج میشد و به عرصه عمومی میرفت. سال 59 حتی بعضی جاها میشد LSD رو تو خیابونم پیدا کرد و خرید. بعضی روانشناسا جلسه های خصوصی برای دوستا و خانواده هاشون برگزار میکردن. حالا اینکه این به اصطلاح جلسات درمانی چه فرقی مثلا با اسید پارتی داشته خیلی معلوم نیست. اما یه کسی مثل سیدنی کوهن که عملاً پدرخوانده یا پدر سالار تحقیقات روانشناسی LSD بود، خیلی با این کارا مخالف بود و حتی اصلا شک کرده بود که استفادهش درست باشه. تو زندگی‌نامه کوهن اومده که میگه از این حس و حال فرق مانند و شبه مذهبی و شبه جادویی و اینایی که هول و هوش LSD ایجاد شده خیلی ناراضی بود. اینم موضوعی که بهش برمیگردیم. کوهن میخواست که اون حال و هوای شبه معنوی رو از این تحقیقات علمی دور بکنه. از طرف دیگه این سوال هم جدا وجود داشت بین محققا که اصلا این بینش ها، این ادراک ها و تجربه هایی که فرد تحت LSD به دست میاره چه جایگاهی داره، چه اصالتی داره. کوهن میگفتش که LSD اثر انتظاری داره، یعنی فردی که تحت LSD نظریه ها و تئوری های درمانگرش رو تایید میکنه. یعنی اگه فرد مثلا با روانکاو فرویدی کار میکرد، ادراک ها و تجربه هایی که گزارش میکرد رنگ و بوی فرویدی داشت، مثلا مربوط میشد به آسیب های کودکی، مربوط میشد به امیال جنسی یا احساسات اودیپال. اگه با روانکاو یونگی کار میکرد مربوط میشد به تصاویر و خاطره هایی که رنگ و بوی خیلی روشنی از کهن الگوها داشتن. این وضعیت، این تجربه ها، این ادراک ها نقش و کارکرد درمانی داشت؟ بله، هیچ کسی اینو نمیتونست انکار بکنه و سیدنی کوهن هم اینو میدونست. اما یک مسئله جدی وجود داشت. این روند یه چیزی رو داشت نشون میداد. فردی که میره پیش روانشناس یک مشکلی داره. کوهن مینویسه که هر توضیح و تبیینی برای مسئله و مشکل بیمار اگر هم فرد و هم روانشناس جدا بهش باور داشته باشن، این خودش به یک درک و به یک راهنمای مفیدی تبدیل میشه. اما این باعث میشه که روانشناسی یه خورده ای انگار رنگ بوی شمنیسم به خودش بگیره. روانشناسی دیگه علم نباشه، تبدیل بشه به یک چیزی شبیه درمانگرهای قبایل قدیمی. یه دیگه میگفتن که خب وقتی جواب میده، وقتی کار میکنه، اصلا چه اهمیتی داره که دلیل جواب دادنش چیه؟ داره کار میکنه دیگه، چی کارش دارین؟ وقتی به تاریخ سایکدلیکا توی قرن 20 نگاه میکنیم، یه چهره‌هایی مثل کوهن که اینطور پیگیر دقت علمی باشن کمترن، اینا اقلیتن. کسایی که هم دقت علمی دارن و هم از اون طرف حاضرم نیستن که پتانسیل بالقوه این مواد رو همینجوری به حال خودش رها بکنن. کوهن تا پایان دوران کاریش واقعا به قدرت درمانی LSD باور داشت، مخصوصا تو درمان اضطراب‌های بیماری سرطانی، چیزی که خودش اسمشو گذاشته بود درمان از طریق خود استعلایی، سلف ترانسندنس. یا حتی یه جایی از لغت عرفان کاربردی استفاده میکنه، اپلاید میستیسیزم. تو همین ترکیب لغاتم میشه این احساس دوگانه کوهن رو دید. از یه طرف یه اصطلاحی مثل اپلاید میستیسیزم یک اصطلاح زبان علمی داره، زبان فنی داره، اما از اون طرف نصف این اصطلاح میستیسیزمه، یعنی میشه شبیه عرفان به زبان فارسی. یعنی از یک طرف علمیه، از یه طرف هم با یک پدیده‌ای مواجهه که هنوز درک روشنی ازش نداره و بجز توصیفات و لغات و اصطلاحات غیر علمی مثل توصیفات معنوی یا شبه معنوی یا شبه اشراقی کلمه‌ای برای اسم گذاشتن روی اینا نداره. در مقابل این گروه یک کسایی مثل سیدنی کوهن، در مقابل اینا که اقلیت هم هستن، کسایی رو میشه گفت که مبلغ سایکدلیکن، دقیقا میشه از لغت مبلغ براشون استفاده کرد. تو اپیزود بعدی بیشتر درباره اینا هم حرف میزنیم. گفتم که هامفری آزموند و همکاراش، این کسایی که توی ساسکاچوان کانادا کار میکردن، مدل سایکوتوممتیک رو اول مطرح کرده بودن که دیدن جواب نداد، مدلی که میگفت این مواد روانپریشی رو شبیه سازی میکنن، دیدن این مدل جواب نداد. روانشناسایی مثل سیدنی کوهن هم روی یه مدل تحلیلی کار میکردن به اسم سایکولیتیک. هم اون گروه سایکوتوممتیک ها و همین گروه سایکولیتیک ها هر دوتاشون تقریبا به یک نقطه ای رسیدن، به یک جای مشابهی رسیدن، دیدن که در یک جایی قرار دارن که درکشون از این مواد با نگاه علمی، با روش علمی خیلی راحت نیست. این وسط پای دو تا شخصیت غیر علمی، غیر دانشمند به داستان باز شد. دو نفر از سلسله شخصیت‌های عجیب غریبی که توی تاریخ مواد سایکدلیک مدام تو این گوشه کناره‌ها حضور دارن. یکی نویسنده معروف آلدوس هاکسلی و دومی یک قاچاقچی و اسلحه فروش سابق، جاسوس، احتمالاً مخترع، سابقه دار، میلیونر، عارف، یه بابایی به اسم آل هاوارد. این هاوارد با هاوارد مؤسس فرقه ساینتولوژی فرق داره، با اون اشتباه نشه، اون یه دلاور دیگه ایه. این دو تا آدم که تقریبا هیچ ربطی به کار علمی نداشتن، به هامفری آزموند و همکارش هافر کمک کردن تا یک چارچوب و یک مفهوم جدیدی رو برای تجربه LSD خلق بکنه، یک راهی رو پیدا بکنن تا تجربه LSD رو قابل فهمش بکنن، قابل درکش بکنن و همینطور یک سری پروتکل‌های درمانی رو تعریف بکنن، چیزی که حتی همین امروز هم کاربرد داره. اسم این دیدگاه و این پارادایم جدید از بین نامنگاری‌های آزموند و هاکسلی در اومد. سایکدلیک به معنای بروز دهنده ذهن، مایند مانیفستینگ. هاکسلی یکی از مقاله‌های آزموند خونده بود که توش تجربه LSD رو توصیف کرده بود. خودش هم قبل‌تر به این موضوع، یعنی موضوع مواد سایکدلیک و همینطور موضوع خودآگاهی علاقه داشت. یه رمان معروفی داره هاکسلی به اسم دنیای قشنگ نو، Brave New World. توی اون دنیا یک چنین ماده‌ای به اسم سوما هست. از طرف دیگه هاکسلی به موضوعات معنوی و اشراقی و ادراکات فراطبیعی و تناسخ و بعد از اون طرف موجودات فضایی و به این دور چیزا علاقه داشت. سال 53 هاکسلی از آزموند خواست که براش یه تجربه روانگردان تحت کنترل فراهم بکنه. سال 53 زمانیه که هنوز استفاده عادی و خارج از محیط آزمایشگاهی و تحقیقاتی از این مواد خیلی رایج نیست. آزموند به امید اینکه خب آقای نویسنده بتونه یک کمکی بهش بکنه، پاشد رفت لس آنجلس و به هاکسلی مسکالین داد. و البته خیلی هم شک داشت، خیلی ترس داشت. به یکی از همکاراش گفتش که میترسم که توی تاریخ نه به عنوان دانشمند، بلکه به عنوان کسی ثبت بشم که آلدوس هاکسلی نویسنده رو دیوونه کرده. البته اتفاق بدی نیفتاد و بلکه اتفاق خیلی خوبی افتاد. هاکسلی یک تجربه فوق‌العاده‌ای داشت و گزارشی رو نوشت و منتشر کرد به اسم دروازه‌های ادراک، Doors of Perception. نوشتن این گزارش باعث شد که کل تجربه و تعریف سایکدلیک برای همیشه تو فرهنگ ما تغییر بکنه. درباره این تجربه هاکسلی واقعا هیچ شکی نداشت که این ماده و این تجربه یک دسترسی تازه‌ای به یک قلمرو معنوی با زیبایی‌های فوق‌العاده زیادی براش فراهم کرده. یکی دم دستی ترین اشیا با یک نور عظیم الهی می‌درخشیدن، چیزی که هاکسلی اسمشو میذاره ذهن کامل یا ذهن جامع، Mind at Large. می‌نویسه که حتی چین و چروک‌های شلوار فلانل خاکستریم هم سرشار از حضور و ایزنس بودن. یک نوعی ایزنس رو نمی‌دونم چجوری میشه ترجمهش کرد، و از تمام بودگی و بی‌نهایتی اون پارچه‌ای که پیش چشمش بوده می‌نویسه. به یه گلدون نگاه می‌کنه و میگه که آن چیزی را دیدم که آدم در صبح خلقتش دیده بود، معجزه وجود، برهنه و لحظه به لحظه. گلها با نور درونیشان می درخشیدند، اما در زیر بار عظمتی که داشتند می لرزیدند. برداشت هاکسلی این بود که این ماده یه دسترسی مستقیمی به یک قلمروهایی از وجود بهش داده که تا قبل از این فقط عرفا و یک عده خیلی کمی از هنرمندای خیلی بزرگ تاریخ بهش دست پیدا کرده بودند. دنیایی که همیشه حضور داره، اما تو لحظه های عادی در حالت خودآگاهی عادیمون انگار ما دریچه ها رو بستیم، شیرفلک ها رو بستیم، انگار یک نوعی فیلتر ذهنی گذاشتیم و فقط یک قطراتی از اون خودآگاهی ازش عبور میکنه و به ما میرسه. هاکسلی این عبارت درهای ادراک یا دروازه های ادراک هم از ویلیام بلیک گرفته بود. گفتش که مسکالین دروازه های ادراک را با قدرت باز کرد و خودآگاهی و هوشیاری را به درون راه داد که با آن میشد بی‌نهایت را درک کرد. بی‌نهایتی که همیشه در اطراف ما حضور دارد، حتی در چین و چروک‌های شلوار. این ماجرا و این توصیف‌های عجیب غریب هاکسلی یک فصل تازه‌ای رو تو داستان مواد سایکدلیک شروع کرد. همونطور که گفتم بهتر از این به بعد به این توصیف‌ها کم کم عادت کنیم. ما امروز اینو می‌دونیم که مثل هر تجربه سایکدلیکی، تجربه هاکسلی هم بدون پیش‌فرض و روی یک لوح سفیدی شکل نگرفته بود، بلکه چیزایی که خونده بود، مطالعاتش و همینطور گرایش‌های فکری و فلسفی که هاکسلی همراه خودش به این تجربه برده بود واقعا به شکل داده بود. این ایده که یک شیری، یک والوی هست که ادراک ما رو محدود می‌کنه، مثلا خود این ایده از انری برکسون فیلسوف فرانسوی میاد. تو نظر برکسون خودآگاهی یا کانشسنس چیزی نیست که مغز آدم درستش میکنه، تولیدش میکنه، بلکه یک چیزی مثل میدان الکترومغناطیس که در خارج از ما وجود داره و مغز ما مثل گیرنده رادیو روی میتونه روی این امواج این خودآگاهی تنظیم بشه. یا اینکه مثلا هاکسلی عمیقا باور داشت که در بنیاد و پایه همه ادیان جهان یک هسته مرکزی مشترکی از تجربه های اشراقی وجود داره که بهش میگفت فلسفه یا خرد جاودانه. طبیعتاً تجربه هاکسلی از مسکالین همه اینا رو تایید کرد. یه منتقدی درباره کتاب دروازه‌های ادراک هاکسلی نوشته بود که این کتاب شامل 99% هاکسلی و 0.5 گرم مسکالین است. اما مثل خیلی از ایده ها و ادراک های دیگه‌ای که ما داریم و تحت تأثیر هنرمندهای بزرگه، تجربه سایکدلیک هم از این به بعد برای همیشه اثر و ردپا یا اثر انگشت هاکسلی رو روی خودش خواهد داشت. این تجربه هاکسلی دیگه واقعا برای آزموند هیچ شکی باقی نذاشت که اون مدل مفهومی سایکوتومیمتیک که میگفت این مواد روان پریشی رو شبیه سازی میکنن، این نمیتونه کار کرده ذهنی رو تحت این مواد توضیح بده. یه تجربه مشترک و یکی بهش میگفت محو شدن شخصیت و یکی دیگه اسمشو میذاشت حس یگانگی با جهان. انگار همه چیز به زاویه دید و پرسپکتیو اون فرد بستگی داشت. بین هاکسلی و آزموند نامه‌نگاری ها درباره این تجربه و این مواد ادامه داشت. توی یکی از نامه ها هاکسلی توی یک بیت موزونی می نویسه که To make this mundane world sublime, just half a gram of phanerothyme. برای اینکه این دنیای دم دستی رو متعالی بکنی، فقط 0.5 گرم phanerothyme لازمه. یه چنین چیزی. Phanerothyme ترکیبی از کلمه های یونانی به معنای روح و بروز دادن و ظهور کردن. آزمون تو جوابش نوشت To fall in hell or soar angelic, you'll need a pinch of psychedelic. برای سقوط به جهنم یا پرواز مثل فرشته ها یه ذره سایکدلیک لازمه. و اینطوری این اسم متولد شد. توی خوندن داستان سایکدلیک ها دو تا چیز خیلی به چشم میاد. یکی این توصیف ها و حرف های شبه معنوی و یکی هم شخصیت هایی که هر کدوم به یک شکلی عجیب و غریبن. اون از آلبرت هافمان، کاشف یا مخترع LSD که میگه نمیدونم چرا دوباره بعد از چند سال سراغ آزمایش کردن LSD-25 رفتم. انگار این ماده بود که منو به سمت خودش میکشید. تا هاکسلی که از دروازه های ادراک میگفت و کسای دیگهی که توی اپیزودهای بعدی بهشون میرسیم. یه اشارهی به الهابارد کردم. و کسایی مثل تیموتی لیری تو دهه های 60 و 70 یا کسی مثل آقای پال استامتس که معاصره. توی اپیزود بعدی میبینیم که چطور شد که سایکدلیک ها به سطح اجتماع اومدن و چرا ممنوع شدن و بعد اون سوال اساسی اصلا اینا چیکار میکنن. این اپیزود هفتم از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده مولکول‌های جادویی بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرد. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام پرسه پادکست و روی توییتر @پرسپی دنبال بکنید و یا با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.